اسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه امروز ما حضور دارن. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و عرض تسلیت احکام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه سروران و امیدوارم همه ما به کاروان حسینی برسیم دیگه. این خون محترم که قطره‌ایش برابری میکنه با تمام عالم، بلکه برتر از تمام عالمه، به تعبیر دعای زیارت شریف اربعین ریخته شده تا ما همگی بشریت راه رو پیدا کنیم و به مقصد برسیم. و بزل محجت حفیک لیستن قضا عباده کمن الجهاله و حیرت الزلاله، خون پاک قلبش رو در راه تو بزل کرد تا این نتیجه حاصل بشه که مردم از جهالت و حیرت و گمراهی بیرون بیان، هم بدونن چه کار باید بکنن و هم بتونن مدد بگیرن از این توسل و از این ساحت قدسی برای اینکه آنچه را میدانند جامعه عمل بپوشن. چون خیلی وقتا ما میدانیم اما نمیتونیم به دانسته هامون پای بند باشیم عمل کنیم. مشکل امروز ماها شاید بیش از 80% 90% ندانستن نیست، اینی که به دانسته های خودمون عمل نمی کنیم، چیزهایی میدونیم که عمل نمی کنیم.
بله،
این میشه همون جهالت. چون ما جهل داریم در مقابل علم، جهل در مقابل علم، آدمی میشه داره نمیدونه. خب وقتی که ندانه اصلا مسئولش هم نیست، ضمن این که خب ندانستن با اندکی تلاش تبدیل به دانستن میشه. اون چیزی که دستانداز اساسی بشریته اینی که میداند اما جهالت داره، جهل در مقابل عقله، که امیرالمومنین هم فرمودن کم من عالمن، یعنی جهل در مقابل علم رو نداره، عالمه، میداند. قد قتله جهله، که جهلش او رو هلاک کرده. و علمه معه لا ینفع، علمش هم همراهشه، یعنی خالی از علم نیست، نادان نیست، اما در عین دانستن نمیتونه حریف خودش بشه. مثالش رو جلسه گذشته هم زدیم، مثلا پرسین چرا این کار میگه، خب دیگه حالا عادت کرد.
بله،
حالا با یه حالایی، با یه ای بابایی، با یه خب دیگه ای
توجیهاتی
رد میکنه، یا با توجیهاتی دیگه، ما اینجوری شدیم، ما تو این خانواده این شکلی بزرگ شدیم، ما تو این محیطیم، تو این جامعه ایم، چرا شما رشوه میگیری من نگیرم، یکی دیگه میگیره. نمیگه که کار خوبیه، میداند کار بدیه.
بله، بله.
اما یا فرافکنی میکنه، یا توجیه میکنه، یا به گردن دیگران میندازه که اونا باعث شدن این شکلی بشه، زندگی مثلا نمیگذره، همه دارن این کارو میکنن. حالا توجیهاتی که بعضن با خلاف واقع و بزرگ نمایی و اینها هست، چون انسان در هر شرایطی میتونه خوب باشه. اینکه نمیشه الان اگه درست باشی زندگیت نمیچرخه، اگر نمیدونم دروغ نگی تو بازار کاسبیت نمیچرخه، اینا توجیهات انسانیه که میخواد کار خطا بکنه.
درست.
وگرنه مگه رزاق من و شما اون مشتریه؟ رزاق خداست، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، و خدایی که رزاقه از ما پاکی طلب کرده. بنابراین اینکه نمیشه نمیگذره اون، اگر مثلا این کار نکنی، اگر راه مثلا کج رو حرکت نکنی توش، بخوای با صداقت حرکت کنی، با درستی حرکت کنی، اصلا میمانی، این یک حرف باطلیه. خداوند هم در قرآن نمونه هایی آورده که حجت رو بر همه تمام کرده. در دربار فرعون فرموده نمونه اعلای ایمان رو من براتون مثال میزنم. در زیر سیطره همه جانبه فرعون، یکی از درباریانش نیست، زن تو خونشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خداوند اصلا برای تمام مؤمنین و مؤمنات، هم مردان و هم زنان، مثال اعلای ایمان زده همسر فرعون. که از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، غرق خدا بود، میگه خدا من پیش تو رو میخوام بیام پیش تو، حالا میخواد جنت باشه میخواد نار باشه، من تو چون جنت نزد توست من میخوام به جنت برای من. اول این نحوه بیانش اینجا، رب ابن لی، خدایا ابنه بنا کن برای من، اندکه نزد خودت بیتن، خب اونجا کجاست؟ فل جنه. ولی اگر اندکه در آتش بود، در آتش. این اصل، این معنا رو حضرت ابا عبدالله آمدن به ما با تمام وجود هم آموزش بدن و هم قوت قلب بدن که تو اگر خواستی از جهالت بیرون بیای، در هر جایی عاقلانه زندگی کنی، اونطور که خدا میخواد زندگی کنی، غلبه کنی بر توجیهات، بر نمیدونم فرافکنی ها، بر به بن‌بست رسیدن ها، اون جاهایی که دیگه میخواد آدم از حق فاصله بگیره، میگه به من چنگ بزن، من آمدم تا تو را از این جهالت در مقابل عقل نجات بدم، یک و حیرت زلاله. در جاهایی که حرف ها متعدد میشه که حالا چی کار بکنیم، این کدوم یکیش درسته، این درسته، اون درسته، این شبهه درسته، اینها از این زلالت بیرون میاره. یه بخشی گفتگوی ما با بعض از دوستان داشتیم و داریم، بحث دین، ضرورت دین. خب اینقدر مثلا شبهات توش هست، اون کشور اگه دین ندارن اینجوری هن، مگه چی میشن، به اخلاق پایبندن چی، که ما بحث دین و اخلاق هم داشتیم در گفتگوهایی که داشتیم خدمتتون، و انواع و اقسام شبهات عصر مدرنیته، حالا دین به چه دردمون میخوره امثال اینها. برای وقتی که یه مقدار بحثای تئوری و مبنایی و علمی و استدلالیش انجام دادم، گفتم که هر کی احساس میکنه به امام حسین احتیاج نداره، پاشه از زندگیش امام حسین رو بیرون کنه، راحت زندگی کنه. دین یعنی حسین، دین یعنی علی ابن ابی طالب. ما از نمک سر سفرم، از غذام، از وقتی که دست راست و چپمون رو شناختیم، حاجت هایی داشتیم، گفتیم یا امام حسین یا امیرالمومنین دستمو بگیر کمکم کن، خوردیم زمین، مشکلات پیدا شد، کنکور خواستیم قبول بشیم، ارشد خواستیم قبول بشیم، خواستیم ازدواج کنیم موانعی بوده، تو کار برامون موانعی بوده، توسط از اینجا ما بارمون رو رو دوش امیرالمومنین و اهل بیت گذاشتیم، پدرم مرده، یا علی خودت به دادش برس شب اول قبل،
روزی نبوده که نجیم،
شفاعت کبرا، یعنی از اینجا تا انتهای این که ما تعیین تکلیفمون بشه برای بی نهایت. و خیلی روشن این جریان، یعنی آدم وقتی که یه دفعه نام امیرالمؤمنین، نام امام حسین، نام امام حسن، نام امام زمان میاد، اصلا انگار یک آبی میاد تمام خس و خاشاک شبهاتی که آقا این دین به چه درد میخوره، در اصل تکنولوژی، خب تو از در اصل تکنولوژی از امام حسین فاصله بگیر، اینه نه
نمیشه،
حقیقتش یک چیز دیگه یه که اصلا فاصله گرفتن اون، یعنی فاصله گرفتن از انسانیت، فاصله گرفتن از شرف، فاصله گرفتن از کرامت، فاصله گرفتن از صدق، فاصله گرفتن از حق. دیگه آدم امام حسین نداشته باشه چی داره؟ کسی که ربطی با امیرالمؤمنین نداره چی داره؟ اینا رو اصلا خدا این شاخصه های دین، علم های هدایت به تعبیر روایات رو خدا قرار داده که اگه یه وقتی تو بحثای تئوری هم یه وقتی این شبهات خاص خس و خاشاکی تو ذهنش ایجاد کنه، خاری تو پای عزم و ارادش در راه طی مسیر حقیقت بره، به روشنی اون خس و خاشاک رو همه رو از بیخ بسوزونن.
درست
این شکلی
اینه که
بزل محجر، اصلا این عشقی که به این حقایق انسان پیدا میکنه خودش باعث میشه خیلی شبهه ها حل بشه، خیلی مشکلات حل بشه. میگه من چی کار دارم که مثلا اون چی گفته؟ مثلا ما اگر یک شبهه راجع به اصل دین بگه، ممکنه حالا مثلا باش برخورد نکنیم یا حتی برای خودمونم یه انقلتی پیش بیاد، ولی یه توهینی یا شبهه‌ای راجع به امام حسین بگه براشفته میشیم، چون عشق داریم. این عشق باعث میشه که خیلی از اون جاهایی که ما میخواد زمین بخوریم اصلاح بشه. ببینید مرگ سخته، در راه حق بودن سخته، از خود گذشتن سخته، ولی همه اینا وقتی که در کنار انسان کاملی که ما بهش عشق میورزیم قرار میگیره سهل میشه، یعنی دینداری رو سهل میکنه. الان امیرالمومنین به ما بگن که روز دمیون روزه بگیر و ما مطمئن بشیم امیرالمومنین گفتن، با چه عشقی روزه میگیریم، چقدر ساده میشه این کار.
درست.
یک کسی خواب امام زمان رو ببینه بگه فلان کار مالت رو بده، با چه دست بازی و وسعت نظری میده، با چه کرامتی میده، با چه سخاوتی میده. کسی که تا دیروز مثلا حساب کتاب میکنه حالا به فقیر آمده الان 1000 تومانی دارم، 2000 تومانی کدومشو بدم، 1000 تومانی رو بدم، میبینی که دست و دل باز میشه. اینو شما تو اربعین میبینید. بعضی از اینا میگن که ما 1 سال پولمون رو ذخیره میکنیم تا یک جا در اختیار زائر امام حسین. اصلا کریم میکنه انسان رو، سخاوتمند میکنه. بزل محجته و فیک لیستن قضا عباده که از پستی ها میکنه انسان رو. بعد حالا شما ببینین اگر حالا به جای اون 10 روز 15 روزی که ما با امام حسین معنوسیم اینو گسترش بدیم با امام حسین زندگی کنیم، بعد چی میشه؟ اونایی که با امام حسین زندگی کردن و فاصله نگرفتن، همین حالتی که ماها مثلا مؤمنین این دهه میرن روزه، میرن مجالس، میرن محافل، حالی که دارن ببینن همین حال رو استمرار بدن. اگر این حال رو استمرار بدن زمین میشه بهشت، حداقل بهشتی خودشون تو بهشت زندگی خواهند کرد.
خودشون اینو درک میکنن.
درک میکنیم، هممون درک کردیم، همه ما بچه بودیم، پدر مادر ما محافل بردن، مجالس بردن، خودمون بعضا میریم یا رفتیم، درک کردیم که اونجا اصلا این کار یه بخش دیگه ای از زندگیه، یه حیات دیگه ای تزریق میشه. یا ایها الذین آمنوا، مسلمان ها، شما قابلیت این رو دارین به حیات برتری برسین. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدا و رسول رو اجابت کنین که شما رو دعوت میکنن برای احیا، برای حیات برتری که ازش تو این ساحت خبری نیست، ولی اجابت کنین، همراهی کنین، دل بدین به اونها، به حیات دیگه میرسین که اصلا این حیات براتون کوچیک میشه. اگر لذت ترک لذت بدانی، اگر لذت نفس لذت نخوانی. این شکله، این حیات برتریه که همراهی با امام حسین علیه السلام میده و اون همه اون سرمایه‌اش هم امام حسین خرج کرده، امام حسین به ما داد. بزل محجته، این کارو کرد و این کاروان عظیم عشق و شور و حرکت و معنویت رو راه انداخت که همه رو جذب خودش کرده. حتی گاندی رو، ببین گاندی رو کشتن دیگه. گاندی رو یک هندوی خیلی متعصب تندرو کشت. میگن یکی از علت‌هاشم این بود که گاندی اولا با خودش هم گفته بود تو دادگاهی که براش تشکیل دادن، گفته بود این آدم مثلا التقاطی بوده گاندی، خیلی از مسلمان ها اولا با مسلمان ها مماشات میکرد، میگفتش که با مسلمان ها خوب باشین. بعدم نکاتی که گاندی راجب امیرالمومنین امام حسین گفته، آدم میبینه که مثلا گاندی راجب امام حسین مثل یک کسی راجب مراد معشوق خودش صحبت کرده. بعد نیست حالا دوستان اینا توی بعضا فضای سرچ و تحقیقم بکنن ببینن حرفایی که دیگران راجب امام حسین گفتن، گاندی چی گفته، دیگرانی که غیر مسلمان بودن چه گفتن، این چه جاذبه‌ایه، چه مغناطیسی که همه قلوب رو فتح کرده، همه در مقابلش خضوع کردن به این شکل.
خیلی متشکرم. انشاءالله حسینی بمانیم و در طی سال همینطور که آقای دکتر اشاره کردن همیشه و همواره با حسین باشیم. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم.
تو دیوانه کرده عالم را، حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را، به خون نشان به دل دودمان آدم را، به خون نشان به دل دودمان آدم را، غم تو موهبت کبریاست در دل من، همه تو موهبت کبریاست در دل من، نمیدهم به سرور بهشت این غم را، نمیدهم به سرور بهشت این غم را، غبار ماتم تو آب رو به من بخشی، غبار ماتم تو آب رو به من بخشی، به عالمی ندهم این غبار ماتم را، به عالمی ندهم این غبار ماتم را، غبار ماتم تو آب رو به من بخشی، غبار ماتم تو به عالمی دهم این غبار ماتم را، به نیم قطره عشق محبتت ندهم، به نیم قطره عشق محبتت ندهم، اگر دهد به دستم تمام عالم را، اگر دهد به دستم تمام عالم را، به یمن گریه برای تو روز محشرم.
بحث ما خدمت جناب آقای دکتر نخاولی بحث اخلاق و مدرنیته و رابطه بین این دو هست. یکی دو جلسه گذشته در این باره صحبت کردیم و قرار شد این جلسه جمع‌بندی بشه. یه سوالی رو از طرف شما بینندگان یکی دو جلسه قبل، همون بحث اول اخلاق و مدرنیته، به دست ما رسیده بود که خدمت آقای دکتر مطرح کردیم و قرار شد در پایان و جمع‌بندی بحث به این پاسخ سوال بپردازیم. من سوال رو تکرار میکنم و میخونم و انشاءالله آقای نخاولی در این باره صحبت میکنند و بحث رو جمع‌بندی میکنیم. سوال این بود آقای دکتر، چرا ملت‌های رسماً یا عملاً لائیک گوی سبقت در پیشرفت و ترقی را از سایرین رو بوده‌اند، اما در مقابل عمده ملل صاحب دین زیر عنوان جهان سومی وابسته و مستعمره اقتصادی و فرهنگی بی‌دین‌ها شده‌اند؟ معدود کشورهای مذهبی در حال توسعه هم که پیشرفت‌هایی داشتند، مللی هستند که در دهه‌های اخیر از آرمان‌های دینی خود فاصله گرفته و فقط پوسته‌ای از دین را یدک می‌کشند. شاید یک علت مهم این باشد که کشورهای لائیک صرفاً به توانایی‌های ذاتی خود متکی می‌باشند، ولی دیندارها عادت کردند فقط چشم به آسمان دوخته گریه و ناله کنند تا گره از مشکلاتشان برداشته شود، و یا امید دارند روزی نجات بخشی بر آنها نازل شود و راز تمام علوم غریبه و ناشناخته را بی زحمت و رایگان تقدیمشان کند.
البته بخشی از این فرمایشی که داشتن درسته، یعنی ما در وادی اسلام به صورت خاص خب هر چیزی ممکنه دچار مثلا انحرافاتی آفاتی بشه، کمان که اسلام هم از این مستثنا نیست. هیچ نعمتی خدا نداده که قابل سوء استفاده، قابل انحراف نباشه. چشم داده، میتونیم باش به طبیعت، به عظمت خدا، به آیات قرآن، به کتاب، به نگاه با محبت به پدر و مادر و به عالم و به خوبان استفاده کنیم. میتونیم از همین چشم با مثلا نگاه تند به پدر مادر یا نگاه به چیزایی که روانیست استفاده کنیم. همینطور گوش، میتونیم باش غیبت بشنویم، میتونیم باش آیات الهی بشنویم، حرف مناسب بشنویم، حکمت بشنویم. میتونیم با زبانمون همینطور. هیچ نعمتی نیست در این عالم که نشه ازش سوء استفاده کرد و سر عالم ابتلا و امتحان بودن این دنیا هم تو همین نهفته است دیگه. اگر هیچ چیزی نشه ازش سوء استفاده کرد دیگه اصلا راه برای امتحان بست است دیگه. همه چیز خیر و شر قابل استفاده است. با شمشیر میشه عدالت و قسط برپا کرد، با ظالم جنگید میشه، با همین شمشیر مظلومی رو از پا در آورد. همین شکل دین هم همتون با قرآن راه سعادت رو میشه طی کرد. میشه قرآن رو برای مثلا فرض بفهمید با تحریف معنوی، یعنی آیات رو به میل خودمون تفسیر کردن، سر دیگران رو کلاه بذاریم و امثال اینها. همه اینا قابل انجامه. دین مثلا فرض بفهمید که همین بحث امام حسین علیه السلام میشه عامل این باشه که نگاه کن به حضرت ابا عبدالله، تو هم حسینی شو. یک، دو، اگر احتمالا خطایی کردی، مشکلی پیش آمد، ناامید و مایوس نشو، شفاعت هست، توبه هست و اینها. همین توبه که عامل امید برای گناهکاره، خطاکاره، میتونه عاملی باشه یک طوری تفسیر کنه و فرد نحوی ازش با تحریف معنوی برداشت بکنه که توجیه کنه خطاهای خودش، بگه خب حالا بعدن توبه میکنیم. توجه فهمید؟ این همین یه فردی یه شعری گفته بود به نام حاجب، ظاهرن اینطور نقله بلچه صحت داشت باشه، که گفته بود حاجب اگر معامله حشر با علی است من ضامنم، تو هر چه که خواهی گناه کن. ظاهرن اینطوری میگن که امیرالمومنین رو در خواب دیده بود، بعد حضرت فهمودن شعر خوبی گفته، ولی اینجاش درست کن که حاجب یقین، اگر نه یقین معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. یعنی امیرالمومنین داشتن یک فرصته، ولی خب یک کسی میشه میتونه ازش سوء استفاده کنه. این که آینده روشنی در انتظار انسان هاست و این آینده روشن با ظهور آخرین حجت خداوند به نهایت زیبایی خودش خواهد رسید، یک فرصته که ما به سمت اون آینده حرکت کنیم، امید داشته باشیم. هر چقدر مشکلات پیش آمد ما امید اون رو داریم که شب تیره میگذرد، الا اینکه همین ممکنه مثلا فرض کنید یک عاملی باشه برای عده‌ای مثلا باز ازش حسن استفاده نکنن و بعد خب حالا درست میشه، ما فعلا بگیریم استراحت کنیم، عمل نکنیم. خب این یک نکته، این آفت ممکنه، البته تو همه که نیست،
درسته،
بعضیا ممکنه این طوری برداشت بکنن، بعضیا ممکنه از گریه بر امام حسین یا همچی برداشتی بکنن. نباید تعمیمم داد بگیم همه کسایی که گریه میکنن اینطوری میخوان مثلا سله آشغال گناهاشون رو خالی کنن. نه، اولا که این هست و بعدم خب کجا خالی کنیم؟ کی از بین ببریم این آفت هایی که آتش هایی که رو دوشمون هست؟ خب اینا رو خود همین گریه پاکسازی میکنه اینها. منتها یک درصد شاید هم نباشن، یکی از انحرافات اینه که 1% رو تعمیم بدن به همه. 1% شاید کسانی که با امام حسین علیه السلام ارتباط دارن، عشق دارن، آه دارن، مجلس میرن، روزه میرن، اینها شاید 1%شون باشه که مثلا تو ذهنشون هم نه، کسی نمیاد بگه که خب من هی برم گناه کنم بعد اینجا میام خالی میکنم مثلا،
نه،
پاک میشم. این انصافا این شکلی نیست. ما تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، سر خودمونه که نمیخوایم کلاه بزنیم.
ببخشید اینطوری میشه گفت توفیق این رو پیدا نمیکنن که در مجلس باز پیدا حضور پیدا کنن اگر بخوان مستمر و ادامه دار باشه؟
همینطوره. اصلا اگر کسی هی تو وادی انحرافات بغلته دیگه اصلا کم کم میلش به این درست. جلسات و این محافل از بین میره.
بله.
این شکلی. یعنی این که بعضیا گفتن نمیدونم این بعضیا کیان که اینجوری فکر میکنن و اینجوری میگن.
دقیقا.
نیست. منتها اگر هم باشه 1%، خب 1% اشتباه میکنن.
درست.
تعجب.
استثناء هم هست.
اون وقت این مسئله هم همینطور. مثلا 1% ممکنه بگن امام زمان میاد همه چی رو درست میکنه. از اون طرف نکته مهمتری، پس یک اشکال این ممکنه باشه که ما باید اگر این اشکال در اعماق وجود خودمون این فکر به صورت ناخودآگاه هست حلش کنیم. مسئله مهم این که اون که فهمیدن که اونا دین رو کنار گذاشتن و اینها، ببینید دین یک واژه کلیه، کدوم دین رو کنار گذاشتن؟ من اینا از تجربه تاریخی استفاده کنیم، یک دین اسلام، یک دین هم مسیحیت که اینا بوده جریان تاریخ بشر از 2000 سال پیش به این ور. مسیحیت تا زمانی که ملتزم بودن به دین تحریف شده حضرت مسیح، وگرنه دین حقیقی حضرت مسیح که اسلام حضرت مسیح باشه، قطعا هم سعادت داره این دنیا و آخرت رو داره، ولی وقتی که تحریف شد دیگه کلیسای اون وقت، تا زمانی که چسبیده بودن به دین وضعیتشون بود وضعیت آشفته و قرون وسطا. از دین آلوده به تحریف مشکل دار جدا شدن، پیشرفت پیدا کرد. این بر اسلام رو ببینیم، مسلمون ها تا به اسلام پایبندی بیشتری داشتن و در متن اسلام بودن و علماشون علمای اسلام بود، ابن سینا، خوارزمی، رازی، تمام علوم و تمام پیشرفت ها دستشون بود تا همین مثلا فرض کنیم 600-700 سال پیش علم دست مسلمان، از اسلام فاصله گرفتن، رکود پیدا کردن. این همون حقیقتیه که میگن سکوت بهتر است از حرف ناروا. و حرف حق و حرف حکیمانه بهتر از سکوت.
سکوت
دین حق برای همین پیشرفت ظاهری کمک بیشتر میکنه، بهتر است از بیدینی، و بیدینی از اون دینی که انسان رو از خدا دور میکنه شاید بهتر باشه. حالا معلوم هم نیست بهتر باشه، البته تو همین چیز ظاهری، حتی اینو باید اصلاح کنم، بیدینی که ما اصلا نداریم، چون بدون دین نمیشه، بالاخره اون دین رو کنار گذاشت یک روش دیگه برای خودش انتخاب میکنه. غرض این که دین باطل و منحرف بله عامل رکوده، کما این که دیدیم مسیحیت کلیسایی چیزی که حاکم بود پیشرفت ظاهری و دنیایی نداشتن، ولی دین حق عامل پیشرفت دنیا و آخرته، کما اینکه مسلمان ها وقتی که به دین اسلام ملتزم بودن و به جد همراهی میکردن باهش، علماشون شدن در ستاره های درخشان آسمان. همین الان وقتی که شما به این سابقه تاریخ بشریت نگاه میکنین، اینا به روشنی این که دیگه یک امر مبهمی نیست، خیلی روشنه. بنابراین اون وضعیت غرب که اینطور شد، اونا دین باطل رو کنار گذاشتن، و چه بسا اگر اونها مثل مسلمان ها می آمدن به جای اینکه کلن فاصله بگیرن از دین، می آمدن دین حق را آنطور که هست ملتزم بهش می شدن، شاید 10 برابر این چیزی که الان توسعه و پیشرفتی که الان شده پیشرفت صورت می گرفت بدون عوارض جانبی. یه نکته دیگه هم اگه اجازه بفرمایید من اشاره بکنم، و اون که چه پیشرفتی، پیشرفت در چی؟
آها این خب مهمه،
اینم مسئله است دیگه. وقتی که میگیم اونجا پیشرفت صورت گرفته، ناخودآگاه اینم یک التقاطه، یعنی کدام دین باید تفکیک کنیم، اسلام یا مسیحیت، دین حق یا دین باطل. اصلا قرآن حساسیت داره میگه همه که دین دارن.
آها کدام دین
روش
دارن؟
بدون روش که نیست انسان. بس اینه که اونی هم که مگه من هیچ دینی نمیخوام، خودش یک دینه، دین حق یا دین باطل، این مسئله است. اون وقت این طرف هم باید تفکیک کنیم چه پیشرفتی، آیا مثلا در بحث اخلاق چقدر پیشرفت شده، در بحث پایداری خانواده، هم چیزایی که به طور عرفی میشیم بفهمیم چقدر پیشرفته، در بحث مثلا آرامش چقدر پیشرفت اتفاق افتاده، در بحث مثلا فرض بفهمید که عدالت اجتماعی چقدر پیشرفت. ما میگیم عصر جاهلی مثلا اوس با خزرج دعوا کردن، یک نفر از اینا کشتن، اونا رفتن 10 نفر رو کشتن. جنگ جهانی اول به خاطر کشته شدن یک نفر انجام شد، جهان به آتش کشیده شد. صد رحمت به جاهلیت عربستان.
درست
رجوع. اینم باید مشخص بشه، پیشرفت در همه جانبه یا پیشرفت صنعتی تکنولوژی.
درست. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم، 5-6 دقیقه فرصت داریم، سوال دیگری از طرف شما به دستم رسیده مطرح میکنم.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
آیا وقت آن نرسیده که اهل ایمان قلبهایشان را برای یاد خدا و آن حقی که نازل شده خاشع کنند؟ نباید همانند کسانی باشند که پیش از این کتاب آسمانی عطایشان کردیم، زیرا آنها چون زمانی گذشت دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها فاسق شدند.
یه سوال دیگه هم از طرف شما عزیزان به دستم رسید پیرامون بخش اول صحبت‌های آقای دکتر، که همه ما خوب و بد رو میدونیم، در واقع جهالت ما بنا به ندانستن نیست، عمل نکردن. یه سوال فرستادن که سوال خوبی است، مطرح کنم خدمت آقای دکتر. لطفاً راهکار این همه توجیه، این همه بیحالی و بی‌حوصلگی و این همه قد ناشناسی رو بفرمایید. همه نعمات و الطاف الهی و انبیا مشهوده، اما راهکار حل این همه فاصله چیه؟
خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. از اون بحث قبلی ما برای که مدرنیته رو جمع کنیم، ما به اینجا رسیدیم. پس آنچه در عصر کنونی اتفاق افتاد در حقیقت فروکاستن انسان به حد اقلهای اینسویش بود، یعنی درست. عقل تجربی، چه میدونم علم تجربی، جدا کنار گذاشتن مثلا امور معنوی، کنار گذاشتن حکمت، کنار گذاشتن خدا محوری، انسان محوری جاش بشین و اینها. بنابراین اخلاق از اینجا قطعا رشد نخواهد کرد.
درست.
بله، یک سری برای رسیدن به همین فضا و سامان دادن این فضا، بالاخره بدون اخلاق که نمیشه. شما تو یک قبیله آدم خارم برین، هر کسی رو نمیخوره.
درست.
یک سری قوانینی دارن که مثلا بشه زندگی رو اداره کرد. بعد اخلاق منتهی میشه به حد اقلهای قانونی. آه. و فضاهای تربیتی هم به همینجا. مثلا ما یکی از آشناهامون که ایشون تو فرانسه زندگی میکنه و شهرونده همونجا هست، پدر مادرش رو میگه بیان اونجا، پدر مادر برای این بیان اونجا که وقتی که اونجا یکی از قوانینش اینه که اگر کسی پدر مادرش رو به جایی که بفرسته سالمندان یا مثلا مراکز نگهداری خودش نگهداری کنه، مالیات ازش کمتر میشه.
درست.
این شکلیه، یعنی اونم باز به خاطر عشق به پدر مادر، اصلا پدر مادرش ساکن ایرانن، هزینه میکنه که برن، چون در مجموع باز مالیاتش کمتر میشه.
خب درسته.
این یک نکته که بنابراین اون اخلاق از این به این فضا تنزل پیدا میکنه، اون اخلاق متعالی دیگه تقریبا از بین.
درسته.
اما راجع به این
من از کام خدمت شما حدودا 5 دقیقه فرصت دارم که خدمتتون باشم.
راجع به سوالی که فرمودن، ببینید ما بالاخره هم باید بفهمیم هم عمل کنیم. مطالبی که شنیدیم یکی از شاید بهترین راهکارهاش خود مطالعه است. مطالعه و آشنایی باعث میشه که آدم میل پیدا کنه. یعنی ما الان چطور شده عاشق مثلا فرض کنیم امیرالمومنین شدیم؟ چون یک آشنایی پیدا کردیم. حالا هرچی این آشنایی بیشتر بشه راه بازتر میشه که اولین قدم معرفته. اینی که فرمودن که تو در هر امری ما من حرکت الا و انت تحتاج و فیه الى المعرفه، هرچی معرفت آدم بیشتر بشه به اون حقیقت نزدیکتر میشه. البته معرفت هم هست، اینی که در مورد امام زمان هم میفرمایند که من ما تولم یعرف علم، نه معرفت. معرفت یعنی علمی که آدم بهش دل بده و یه مقداری
حفظی نباشه،
فقط بداند مثلا معارف پاس کرده باشه تو دانشگاه یا مثلا دست. دین و زندگی تو مدرسه، نه، با اون مسئله ارتباط قلبی برقرار کنه، نه فقط ارتباط ذهنی که بداند و بتونه صحبت کنه یا امتحان بده امثال اینها. یه وقتی مثلا فرض بفهمید که کسی میخوان گزینش کنن، سوال میکنن، از احکام سوال میکنن، فقط جواب میده، ولی یه وقتی این احکام رو میخونه که تا عمل کنه،
درست،
کاملا متفاوته،
یعنی مسلط بشه بهش.
این گام اول که خود کسب معرفته، این کار راحتی هم هست. اگر روز یک رو تا 20 دقیقه که میشه حدود 1% زمان آدم ببینه چیزهایی که باید لازمه که یاد بگیره و معرفت بهش کسب کنه رو لیست کنه، لیست علوم لازم برای زندگی پاک و آگاهانه، بعد همینطور کم کم مطالعه کنه. من پیش پیشنهاد میدم این کسب معرفت رو از مطالعه چیزی که همراه با علم به انسان حتما نور میده شروع کنن، یعنی یک دور کلام خدا رو مرور کردن. حالا یه وقتی از فقط در حد ترجمه است، حداقل در حد یک تفسیر 4-5 جلدی اگر که انجام بدن، خیلی آمدن کار علمی راجع به قرآن بکنن هدایت شدن. نمونش موریس بوکای. موریس بوکای یک پزشک جراح فرانسویه، ایشون آمده قرآن رو مطالعه علمی بکنه. چون این کتاب فقط کتاب علم نیست، نورم هست، ذکرم هست، شفام هست، رحمتم هست، این رحمت پوشونده این شخصیت رو و به سوی حقیقت راه نمایش کرد. این یکی هم هر مقداری که فهمید آدم ولو یه ذره به اون التزام داشته باشه. این هوای نفس مهمترین عامل سقوطه و اگر آدم به این توجه کنه، این کنارش بذاره، خیلی کمک میکنه و بدون اگر کنار بذاره به دریای حقیقت متصل میشه. یار اگر آشنا شود چه شود، بخت اگر یار ما شود چه شود، نفسی گر برآورم با تو تا دل از غصه وا شود چه شود؟ مرغ روحم که طایر قدس است زین قفس گر رها شود چه شود، چون حجاب من از من است اگر این من از من جدا شود چه شود؟ این سبو بشکند در این دریا بحر بی منتها شود چه شود، فیض از هر دو کون بیگانه با تو گر آشنا شود چه شود. بدونه که اگر عمل کنه به همون مقداری که عمل کرد به بی نهایت وصل شده. این چقدر لطیف قرآن فد یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. خب قسم میخوره که تو از مرسلین هستی. خب این که روشن برای ما، میگه تو در قافله هستی که تمام سلسله انبیا اینجا از من تو قافله سالاری و هر کسی که به حق رسید، یعنی چی؟ یعنی با نیت خوب کار خوبی انجام داد، این آمد در کنار 124 هزار پیامبر و در قافله‌ای که تو قافله سالارش هستی، در قافله حقیقت،
درست.
و این 124 هزار تا معیت پیدا میکنه باشون.
درست.
با امام حسین معیت بود
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم از حضور شما و نکاتی که برای ما و بینندگان فرمودید. قول میگیرم برای جلسات آینده و از طرف خودم و همه بینندگان هم التماس دعای خیر داریم در مجالسی که شرکت میکنم. سلامت باشید. خیلی متشکرم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم. ما رو دعا کنید سر سجاده عبادت و بندگی. اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود.